قرن 17 ساتیر کر نوشته روبن داریو ترجمه آریا فرمانی ساتیر کر یک قصه یونانی جایی در نزدیکی اولمپ یک ساتیر زندگی می کرد که پادشاه پیر جنگل بود. خدایان به او گفته بودند خوش باش و لذت ببر. این جنگل ها از آن تو هستند. رند سرخوشی باش. نیمف ها را دنبال کن و فلوت بنواز. ساتیر اوقات خوشی را می گذراند. یک روز زمانی که پدر آپولو در حال نواختن چنگ مقدس خود بود، ساتیر قلمروی خود را ترک کرد و جسارت این را پیدا کرد که به کوه مقدس صعود و خدای موبلند را غافلگیر کند. آن خدا هم برای مجازات او را درست مثل یک ستون چوبی کر کرد. در جنگل انبوه که پر از پرنده بود، صدای سرایش چهچهه ها و زمزمه بغبغوها بیهوده بود. ساتیر هیچ چیزی نمی شنید. بلبل بر روی سر او که موهای ژولیده داشت و تاجی از برگهای تاک می نشست و آوازهایی می خواند که جویبارها را در جا متوقف می کرد و گل سرخهای پرید رنگ را قرمزی می بخشید. او تحت تأثیر قرار نمی گرفت یا سبعانه قاه قاه می خندید و هرگاه که از میان حفره های شاخ و برگها چشمش به یک کپل گرد و سفید می افتاد که با نور طلایی آفتاب نوازش می شد با شهوت و خوشحالی می جهید. همه حیوانات دورش حلقه می زدند. درست مثل اربابی که باید از او اطاعت می شد. هر وقت که او ظاهر می شد برای منحرف کردنش گروه همسرایان باکانته با درخشش تب جنون می رخصیدند و در نزدیکی او این هماهنگی با فانهای نوجوان همراه بود که همچون مردان جوان خوشروی آتنی بودند که با لبخندهای آمیخته با احترام خود از او دلبری می کردند. و با اینکه او نمی توانست صدای آنها یا تلق و تلوق قاشقک هایشان را بشنود، به شکلهای مختلفی لذت می برد. زندگی این شاه ریشوی بزپا اینگونه سپری می شد. او یک ساتیر هوسباز بود. دو مشاور وفادار داشت. یک چکاوک و یک الاغ. وقتی ساتیر کر شد، چکاوک نفوذ خود را از دست داد. پیشتر، هرگاه که ساتیر به خاطر شهوتش از پای می افتاد و به نرمی فلوت می نواخت، چکاوک همراهیش می کرد. از آن به بعد، در جنگل پهناورش که حتی صدای صاعقه های اولمپ را هم در آن نمی شنید، حیوان صبور با گوش های دراز به او سواری می داد و چکاوک سپیده دم از دستان او پر می گشود و در حالی که به سمت آسمان اوج می گرفت، آواز می خواند. جنگل عظیم بود. نوک درختانش متعلق به چکاوک بود و چراگاه هایش متعلق به الاغ. اولین شعاع سپیده دم به استقبال چکاوک می رفتند و او از جوانه شاخه ها شبنم می نوشید. عادت داشت که بلوط را با این کلمات بیدار کند. بیدار شو بلوط پیر. بوسه ای از خورشید او را خوشنود می کرد و ستاره صبحگاه به او عشق می ورزید. و آسمان ژرف و آبی که بسیار پهناور بود می دانست که چکاوک که بسیار کوچک بود در سایه عظمت او زیست می کند. بنابه گزارشات، الاغ با اینکه در آن زمان هنوز با کانت صحبت نکرده بود، متخصص فلسفه بود. ساتیر برای چنین متفکری احترام زیادی قائل بود و او را نظاره می کرد که در علفزار می چرید و گوشهایش را موقرانه تکان می داد. در آن دوران الاغ به اندازه امروز به رسمیت شناخته نشده بود. در همان حال که فک می جنباند، هرگز تصور نمی کرد که دانیل هینسیوس به لاتین و پاسرات، بوفون و هوگوی بزرگ به فرانسوی و پوسادا و دوست من دکتر والدراما به اسپانیایی چیزهایی را در ستایش او به نگارش درآورند. اگر مگسی آن حیوان صبور را نیش می زد، آن را با دمش دور می کرد. هر از گاهی جفتک می انداخت و زیر گنبد جنگل صدای عجیبش را ادا می کرد و در ناز و نعمت بود. وقتی روی زمین سیاه مهربان چرت می زد، علف‌ها و گل‌ها عطر خود را برای او می‌فرستادند و درختان بلند بالا شاخ و برگ خود را روی او خم می‌کردند تا در سایه باشد. در آن زمان اورفیوس شاعر که از پستی نوع بشر برحذر بود، تصمیم گرفت به بیشه بگریزد، جایی که درختان و سنگ‌ها او را درک می‌کردند و در خلسه به او گوش می‌سپردند و جایی که او قادر بود هنگام نواختن ساز از هماهنگی و شعله عشق و زندگی به رعشه بیفتد. هنگامی که اورفیوس چنگ می نواخت، لبخندی روی صورت آپولو بود. دمتر لذت می برد. درختان نخل گرد می افشاندند و دانه ها گشوده می شدند. شیرها به نرمی یال می جنباندند. یک بار میخکی به یک پروانه قرمز تبدیل شد و از شاخه پر گشود و ستارهی مجذوب پایین آمد و به یک زنبق تبدیل شد. چه جنگلی بهتر از آن که به ساتیر تعلق داشت، جایی که میتوانست ساتیر را افسون کند و با او مانند یک نیمه خدا رفتار میکردند. جنگلی که سرتاسر شادی و رقص بود، زیبایی و شهوت. جایی که نیمفا و باکانته ها همواره مورد نوازش بودند و همواره باکره باقی میماندند. جایی که شاه بزپا در برابر فانهای سرمستش میرخصید که مانند سیلنوس قیافه میگرفتند. او با تاج گل قار و چنگ خود به آنجا رفت. با سیمای مغرور شاعران، عمود و تابناک. تا نزد ساتیر وحشی و پشمالو صعود کرد و از آن رو که مهمان نوازی او را طلب کند آواز خواند. از زئوس کبیر، اروس و آفرودیت خواند. در مورد قنطورس‌های موزون و باکانته‌های پرتب و تاب. از جام دایونیسوس و تیرسوسی که هم هوای سرخوشی را ضربه می‌زند و هم پن را، امپراتور کوهستان، فرمانروای جنگل‌ها، یک خدای ساتیر که او هم آواز خواندن می‌دانست. از روابط صمیمی بین هوا و زمین مادر کبیر خواند. بدین شکل ملودی چنگ اویلوس را توضیح داد. زمزمه های دسته ای از درختان، صدای صدف های دریایی بی سر و نوت های هماهنگی را که از فلوت نی تراوش می کنند. از شعری خواند که از آسمان ها نازل می شود و خدایان را خوشنود می سازد. از آن که باریتوس در چکامه ای و تیمپانوم در سرود شکرگزاری همراهیش می کنند. از جانوران گرم برفی خواند و جام های طلایی را جست. و از گلوگاه پرندگان آوازخوان و شکوه خورشید و از ابتدای سرودش نور با درخشش بیشتری میتابید. تنه عظیم درختان میجنبیدند و گلبرگ بعضی از گل سرخ‌ها فرو افتادند و گل‌های سوسن به سستی خم شدند، گویی به آرامی قش می‌کردند، چرا که اورفیوس با موسیقی چنگ آهنگینش شیرها را به ناله و سنگریزه‌ها را به گریستن وامی داشت. آتشین ترین باکانته‌ها ساکت شده بودند و گویی گمگشته در رویا به او گوش می سپردند. یک نایاد باکره که حتی نیم نگاهی از جانب ساتیر هم او را نیالوده بود، با ترس و لرز به خواننده نزدیک شد و گفت: عاشقت هستم. فیلومل نزول کرده بود و همانند کبوتر در شعر آناکرون روی چنگ نشسته بود. هیچ پژواکی به غیر از صدای اورفیوس نبود. طبیعت مناجاتش را حس می کرد. آفرودیت که از آن نزدیکی می‌گذشت با صدای الهی پرسید: آپولو، آیا تصادفاً اینجا نیستی؟ و در تمام آن عظمت هماهنگی شگفت‌انگیز، تنها کسی که هیچ چیز نمی‌شنید ساتیر کر بود. وقتی تمام شد، شاعر از او پرسید: از خواندن من خوشت آمد؟ اگر آری، در جنگل با تو خواهم ماند. ساتیر به دو مشاور خود نگاه کرد. آنها باید آنچه را که او قادر به فهمیدن نبود حل می کردند. نگاهش خواستار قضاوت بود. چکاوک که تلاش می کرد بیشترین حجم صدایی را تولید کند که هنجرش اجازه می داد، گفت: اعلی حضرت، بگذارید که مردی که به این خوبی آواز خوانده است نزد ما باقی بماند. چنگ او زیبا و قدرتمند است. او شکوه و نور نادری را به شما عطا کرده است که امروز در جنگل شاهد بودیم. هماهنگی خود را به شما پیشکش کرده است. اعلی حضرت، من در مورد این چیزها آگاه هستم. وقتی که سپیددم اوریان سر می رسد و جهان بیدار می شود، من به آسمانهای متعال صعود می کنم و از آن ارتفاع مرواریدهای نامرئی چهچهه خود را جاری می کنم و اتمسفر به وجد می آید. از همین رو به شما می گویم که اورفیوس خوب آواز خوانده است و او منتخب خدایان است. موسیقی او کل جنگل را سرمست کرد. عقاب‌ها نزدیک شدند و بالای سرمان چرخ زدند. بوته‌های گل به نرمی عطردان‌های مرموز خود را تاب دادند. زنبورها کندوی خود را ترک کردند تا به اینجا آمده و گوش بسپارند. و خود من اعلی حضرت، اگر جای شما بودم، تاج گل برگ تاک و تیرسوس خود را به او می‌دادم. دو قدرت وجود دارد: واقعی و ایدئال. آنچه که هرکول با مچ دستهایش قادر به انجام بود، اورفیوس با الهام خود انجام می دهد. آن خدای تنومند حتی کوه آتوس را هم با یک مشت در هم می شکند. با قدرت صدای زفرمندش، اورفیوس می توانست شیر نیمیایی و گراز اریمانتیایی را رام کند. در میان انسانها، برخی برای کوبیدن فلزات زاده می شوند. دیگران برای ستاندن خوشه های غلات از زمین بارور. دیگران برای تعلیم، تجلیل و آواز خواندن. اگر من ساقی شما باشم و شرابتان بدهم، کام شما لذت می برد. اگر مناجاتی را پیشکش کنم، روح شما لذت می برد. هنگامی که چکاوک در حال آواز خواندن بود، اورفیوس او را با ساز خود همراهی کرد و تندبادی شورانگیز در بیشه های سبز معطر جاری شد. ساتیر کر کم کم بیتاب می شد. این مهمان غریب که بود؟ چرا حضور او رقص وحشیانه و شهوت انگیز را متوقف کرده بود؟ مشاورانش چه می گفتند؟ آه، چکاوک آواز خوانده بود، اما ساتیر نمی توانست بشنود. سرانجام نگاهش را به سمت الاغ هدایت کرد. قضاوت او همچنان مورد طلب بود؟ بسیار خوب. در جنگل پهناور و پر از پژواک، زیر آسمان آبی مقدس، الاغ همچون حکیمی در حال مراقبه، سرش را به سنگینی، لجوجانه و ساکت از چپ به راست تکان داد. سپس ساتیر با سم دونیم خود پا بر زمین کوفت. با آزردگی ابرو در هم کشید و بدون توجه به هیچ چیز دیگری بانگ برداشت و با اشاره راه خروج از جنگل را به اورفیوس نشان داد. نه، پژواک به کوه اولمپ در آن نزدیکی رسید و در آنجا خدایان که حالی شوخ طبعانه داشتند، انبوهی از قهقهه‌های عظیم بازتاب پیدا کرد که بعدها به خنده هومری مشهور شدند. اورفیوس با ناراحتی جنگل ساتیر کر را ترک کرد و تقریباً آماده بود که خود را از اولین درخت قاری که سر راه می دید حلق‌آویز کند. او خود را حلق‌آویز نکرد، اما با اوریدیس ازدواج کرد. Thank you.